Bismillahirrahmanirrahim.
Selamun aleyküm ve rahmetullah. İmam ve Mevla-i Şiayan ve Ustad-ı Buzurg-ı İslamiyan ve Beşeriyet İmam Cafer-i Sadık sallallahu aleyh. Reveş-i mübarizat ve faaliyet-i ferhengi terbiyeti ve siyasi ve ahlaki, sülük-i ahlaki İmam Sadık sallallahu aleyh işare kune. Nükte-i evvel, işan beinvan yek muallime دین ضمن اون که بدون هیچ تهاشی بدون هیچ سهلنگاری سازشکاری عقب نشینی های بی مورد در عرصه تبیین دین و مکتب اهل بیت و علی رغم این که کاملا واضح روشن قاطع از خطوط مرزی معرفت الهی و حقایق مکتب دفاع می کردن در این حال به شیوهی عمل کردند که حتی رهبران درجه یک سایر مذاهب و ادیان و حتی مکاتب غیر دینی به انصاف، به فضل و علم، به انسانیت و اخلاق و به منطقی بودن امام جعفر صادق علیه السلام اعتراف کردند. و این خیلی مهمه. شما الان نگاه کنید بالاخره در این عرصه صحنه های مبارزات و اختلافات فکری سیاسی دینی مذهبی در دنیا معمولا دو تا اتفاق میفته یا به کسانی احترام سوری میگذارن که اونا در دفاع از حق محکم و غیرتمند عمل نمی کنن یعنی به همه باج میدن با همه هر کی حرف در هر موردی هزار نظر میکنه اینا یا سکوت میکنن یا تایید میکنن مجامله میکنن دو پهلو حرف میزنن خب خیلی ها به اشخاصی که دو پهلو حرف میزنن احترام میگذارن احترام سوری چون وقتی که شما موضعی علیه یک جریان خاصی یا جریانات مختلف نمیگیری طبیعتاً دشمن پیدا نمی‌کنی دیگه بعضیا اسم این رو گذاشتن میانه روی عرفان مسلکی تعادل و فکر میکنن و ادعا میکنن که هر کس در هر موضوعی موضع میگیره و پای این موضع بیسته این افراطی است اینها زیاده روی است تند روی است و انسان عاقل و میانه رو و حتی اخلاقی کسی است که علیه هیچ پدیده یا هیچ دیدگاهی موضع نگیره موضع قاطع نگیره بگه شاید این شاید هم اون هر دو خوبه همه خوب میگین همه درست میگین یعنی همه حق دارن باطل نیست اصلا همه حق میگن و باطل پس چیست مگر حق بدون باطل باطل بدون حق ما داریم پس یک روی کرد اینه که کسانی تو مباحث سیاسی مباحث اجتماعی نحوه مدیریت قدرت ثروت تو عرصه معرفت کسانی محترمند محترم باشند موجه باشند که موضع نگیرند یا مواضع گرد بگیرن نه تیز حرف مشخصی نزنن با هیچ در برابر هیچ ایده ای که غلط است یا او را غلط میدانن موضع صریح نگیرند با همه مجامله کنن تعارف کنن تحت عنوانی که ما جزء فضلاییم جزء عقلاییم به همه احترام میگذاریم به همه دیدگاه ها احترام میذاریم همه این مکاتب محترمند همه حرفا محترمند درستند نه. که حالا محترمند یه چیزه درستند یه چیزه ممکنه یک دیدگاهی نه درست باشد و بنابراین نه محترم باشد چطور میشه باطل محترم باشه اما در این حال شما به روش محترمانه با صاحب اون فکر مواجه میشید یعنی به فکرش احترام نمیگذارید چرا؟ چون غلطه خلاف مصالح بشریته فرض کنید یک کسی بگه ما معتقدیم به نجات پرستی به عنوان یک نظریه، ما معتقدیم همه نژادها مساوی نیستند. خب ما بگیم که این نظریه هم محترم. یا در صدر اسلام عصر جاهلیت دختران رو زنده به گور میکردن، بگیم حالا اینم یک سبک زندگیه، اینم محترم. بت پرستا بت میپرستن. حضرت ابراهیم به جایی که بتو بشکنه بگه آقا بت پرستی هم بالاخره یک سبک زندگیه، اینم یه نوع معنویته، ما به همه احترام میگذاریم، همه معنویت ها مساویان، همه معنویتن، همه درستن، همه محترمن. نه، شرک، بت پرستی، ظلم، فسق، آدم کشی، دختر کشی، تبعیض نژادی، چه اینا محترم نیستن، این عقاید چون درست نیستن، چون صدمه میزنن به بشر. چیزی که به بشریت در دنیا یا آخرت صدمه میزنه اون نظر چرا محترم باشه؟ چیزی که غلطه چرا محترمه؟ حالا این یک بحث. از اون طرف یک کسای دیگه این نتیجه اینجوری میگیرن، میگن خب پس بعضی دیدگاه ها غلطه دیگه، بنابراین نامحترم است. پس چون این عقیده غلط و بی احترامه، ما با کسانی که به این معتقدن به همه اونها توهین میکنیم، به حقوقشون احترام نمیگذاریم، به شیوه درست باشون گفتگو نمیکنیم، اخلاق و منطق رو حذف میکنیم، بدون اخلاق و منطق باشون برخورد میکنیم. اینم یک شیوه. یعنی انتخاب کن بین معتقد بودن، بله، که اون وقت دیگه حقوق دیگران رو رعایت نکنی، احترام برای حقوقشون، حریمشون قائل نباشی، میگه اصلا این آدم به هیچ وجه هم آدم هم نیست و حق اولیه حیاتم بهش نمیدم. یکی این ایده. ایده دوم این که نه آقا، با هیچ کس برخورد خشن نکنیم و به همه عقاید احترام بگذاریم، همه دیدگاه ها، همه مکاتب، همه مذاهب، همه ادیان، همه مساوی، همه محترم، باطل نداریم. حالا پرستش، یکی اهل پرستش، یکی نیست اهل پرستش. بعضی ها موحدن، بعضی ها مشرکن، بعضی ها دوگانه پرستن، بعضی ها اهل تسلیسن، سگانه پرستن، بعضی ماده پرستن، بعضی چه و چه، بعضی آدم پرستن، بعضی اشیاء پرستن، طبیعت پرستن. بالاخره پرستش همش مساوی است، توحید و شرک نداریم. حتی شکاکیت با شرک، با توحید و با الهات، این چهار تا مسلک، این چهار تا مسلک بالاخره هر کسی به یکیش معتقده. ما به همه این مسالک و به همه اشخاص برای همه احترام مساوی، ارزش مساوی قائلیم. برای چی؟ برای که اهانت و خشونت نکنیم. معمولا این دو روش رایج بوده و هست، لذا افراد رو تقسیم میکنن به این که یا اهل عقاید و اهل یقین و اهل ایدئولوژی و بنابراین خشن و بدون تسامح و مدارا نسبت به دیگر اندیشان هستید، لیبرال مسلکی، یا اگر اهل عرض شود که یقینی، پس معتقد به خشونت و بیادبی و نفی منطق و آزادی و اخلاق اینا هستی. بین آزاد اندیشی و ایمان یکی رو انتخاب کن. یا اهل ایمانی، آزادی اندیشه قائل نیستی، به همه توهین میکن. یا اهل آزاد اندیشی هستی، پس همه اندیشه ها رو باید به یک اندازه درست، حق، محترم بدانی، باید به سمت نسبی گرایی بلکه شکاکیت بری. این دو روش همیشه تاریخ دو راه بوده، الان هم هست، همین الان هم دنیا تقسیم بر این دو میشه، چه تو مسلمان ها، چه تو مسیحیات، شیعه، سنی، بیدین، لیبرال، کمونیست، غرب، شرق، خیلی ها این اندیشه داره، فکر میکنن این دوگانه است و راه دیگری نداره. نخستین درس امام جعفر صادق سلام الله علیه، نه این و نه آن، هم این و هم آن. یعنی چی؟ هم این هم آن، یعنی هم آزاد اندیشی، هم یقین، ایمان. نه این و نه آن، یعنی نه شکاکیت و اباهه‌گری فرهنگی و لیبرالیزم و لیبرال زدگی و نه خشونت و هتک حقوق و حرمت هر کسی که جز من می‌اندیشد. این روش امام صادقه. این روش تو دنیا تنها روشی است که جواب میده، هم در دنیا موفقیت و توفیق ایجاد میکنه و اغلب بشریت رو که اهل فکر و اهل اخلاق باشن جذب میکنه و هم آثار و برکات اخروی آخرتیش محفوظه، رشد انسان و تقرب به خداوند. به عبارت دیگه بعضی هم میگن بین حقیقت و فضیلت یکیشو انتخاب کنید. یا طرفدار حقیقتی و میگی تو معتقد به حقیقتی، با ضد حقیقت دشمن. یا طرفدار فضیلت اخلاقی، فضیلت و اخلاقی، میگه آقا مهربان باش، مدارا باش، حالا از خیر حقیقت بگذر، خیلی حساس نباش که کی حق کی باطله. بین حقیقت و عدالت تناقض قرار میدن، میگن یا حقیقت محوری، میگی این حق است و لا غیر، و بعد عدالت رو رعایت نمی کنی، هر کس مثل من چون من نمی اندیشد اساسا حقوقی ندارد و حقوقی هم اگر دارد زیر پای من، یعنی تو طرفدار حقیقتی، به عدالت کاری نداری. یا از اون طرف اگر اهل عدالتی، یعنی به حقوق همه احترام میخوای بگذاری، به حقوق همه احترام میگذاری، یا آدم اخلاقی و اهل مدارا هستی، اگر اهل عدالتی اهل فضیلتی از خیر حقیقت بگذر، بگو آقا اصلا حق و باطلی نداریم، نیست، یا اگر هست قابل تشخیص نیست، قابل تفکیک نیست، یا هر کسی حقیقت خودش را دارد و از این قبیل، یعنی دیگه معلوم نباشه مرز حق و باطل کجاست، اصلا حق و باطلی هست یا نیست. امام جعفر صادق سلام الله علیه دقت کنید به شیوه ای عمل کرد که 1 میلیمتر از حریم حقیقت عقب نشینی نکرد، 1 ریال 1 دینار روی حقیقت معامله نکرد، هیچ جا اجازه نداد امام صادق سلام الله علیه مرز حق و باطل مخدوش بشه که بگه حالا حق و باطل خیلی مرزش مشخص نیست، شما هم حق میگی، او هم حق میگه، فلان، اصلا باطلی وجود نداره. نه، هرگز. در دقیق ترین مسائل، از مباحث معرفت شناسی تا خداشناسی، انسانشناسی، هستیشناسی، وظیفه شناسی، فرجام شناسی، در همه این مباحث امام صادق سلام الله علیه قهرمان مرزبندی های دقیق منطقی و علمی بین دیدگاه های الهی و غیر الهی، درست و نادرست. هیچ جا نه معامله کرد، نه مبهم حرف زدن، نه از اصول عقب نشینی کردن. در این حال حتی 1 نمونه بی ادبی، بی احترامی، خشونت کلامی، خشونت رفتاری از امام جعفر صادق سلام الله علیه نسبت به غیر مسلمانان، نسبت به غیر شیعیان، حتی نسبت به بیدینان و کافران و ملحدان در تاریخ ثبت نشده. 1 توهین به کسی نکرده امام صادق، نظرات هیچ کس رو تحریف نکرده که تحریفش کنیم، خرابش کنیم، بعد ردش کنیم. نه، اگر بین 5 جمله 1 ملحد کافر 2 جمله درست دیده امام صادق سلام الله علیه، او 2 تا رو تایید کرده، نگفته حالا به خاطر اون 2-3 تا باطل یا اون 1 باطل این 3 تا حقی که گفتی مردشور اینا رو هم ببره، من اینا رو هم از تو نمیپذیرم. نه، کافر محض، نظریه پرداز ملحد 100% آمده بحث کرده، مناظره کرده باشون، این روش رو در محضر حضرت رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستیم، در سیره امام رضا سلام الله علیه هم به وفور میبینید. امام رضا صلوات الله علیه استاد اخلاق و ادب، در دقیق ترین مناظرات با قوی ترین مخالفان جهانی است. امام رضا صلوات الله علیه با رهبران مسیحیت شرقی و غربی، با رهبران بودیزم، بودایی ها و هندویزم، با رهبران یهود، با رهبران زرتشتی، با رهبران و نظریه پردازان درجه 1 مانوی، با ملحدین و زنادقه، کسانی که کلن ماتریالیست بودن، حتی با نظریه پردازان شکاک، سوفسطایی که میگفتن اصلا واقعیت را ما شک داریم هست یا نیست، اصلا از کجا معلوم من هستم تو هستی، با همه اینا بحث دارن حضرت رضا سلام الله علیه. وقتی میرین زیارت امام رضا توجه داشته باشین، همه ابعاد اخلاقی، علمی، عملی، سیاسی، جهادی، تربیتی، عرفانی، همه رو باید با هم ببینیم. امام صادق علیه السلام جد امام رضا سلام الله علیه پیش از ایشون همین مسیر رو رفت. کاری کردن که رهبران درجه یک مذاهب دیگر اسلامی، اهل سنت، فرقه های مختلف، جریان های مختلف شیعی که امام صادق رو قبول نداشتن، انشعاب کرده بودن، مسیحیان، یهودیان، زرتشتی، بودایی، همه اینا امام صادق علیه السلام رو به سه چیز قبول داشتن و همه اعتراف میکردن: یک، معنویت و عرفان و اخلاق، که این مرد مرد خداست ولی ما قبول نداریم همه حرفشو، این انسان پاکه، شریفه. دو، انصاف و منطق و فضل و علم، که همه قبول داشتن چیزی نیست که راجع به او سوال مطرح بشه و جعفر ابن محمد جواب نده و وارد بحث نشه. از علوم طبیعی، شیمی، فیزیک، طبیعیات، علوم طبیعی و تجربی، زیست شناسی، جانور شناسی، فیزیولوژی و بدن شناسی، بدن انسان، فضا شناسی و نجوم و ستاره ها، ماهی شناسی، از انواع رشته ها شما بگیرید تا مباحث فلسفی و کلامی، تا فقه، تا تفسیر، تا حدیث، تا اخلاق، تا تعلیم تربیت، دست کم در 23 موضوع و رشته علمی و تخصصی از امام صادق بحث استدلالی ثبت شده. یعنی 23 تاشو من شمردم، احتمال میدم بیشترم هست چون ما همه‌شو که ندیده. سومین نکته‌ای که همه قبول داشتن که ایشان استاد در اون قضیه است و همه قبولش داشتن، موافق و مخالف، ادب امام صادق در گفتگو با مخالف بود. قدرت تحمل، سعه صدر، فوق‌العاده. بعضی از رهبران الهادی مثل ابن ابوالاوجا و امثال او گاهی با بعضی شاگردان امام صادق بحث کردن، مثل همین جناب مفضل که توحید مفضل منتسب به اوست. این وسطاش میبینه ابن ابوالاوجا داره سفسطه میکنه و توهین میکنه، وسط بحث عصبانی میشه و داد و قال میکنه، جوش میاره. همون آدمی که رهبر ملحدینه، تئوریسین درجه یک بیدیناست، ماتریالیستا، کفاره، که هیچی رو قبول نداره، همون آدم به مفضل میگه که ببخشید شما گفتید شاگرد جعفر ابن محمدی؟ گفت بله. گفت ما از این حرفایی که الان به شما زدیم عصبانی شدی، 10 برابر تندتر و بدترشو میگیم با خود ایشون. ایشون با آرامش و با لبخند گوش میکنه، تحمل میکنه، جوابمونو میده. چجوریه که شما کاسه داکتر از آشی؟ ما پیش ایشون حرفای خیلی تندتر و رادیکالتر میزنیم. میگم حالا یک نمونهش عرض میکنم که یه وقت به امام صادق میگه شما تا کی میخوایی مثل شتر دور این گلا بگردید در حال طواف؟ توهین میکنه. امام صادق البته جوابشو که مناسبشه بهش میدن، بدونه که توهین کنن، ولی جواب محکمی بهش میدن. بعدم تو بحثا، بحث علمی، مچالش میکنن، جوری که تمام این مریدها، شاگردها، رفیقاش بهش میگن که دیدی عجب غلطی کردی، رفتی مناظره، یک آبروی داشتی اونم از دست دادی. گفت من نمیدونستم اینجوریه، که من یه فکر میکردم مثل بقیه این دانشمندا و ملاهای مسلمان دوران بنی عباس و ایناست، فکر کردم مثل ایناست. من میدونستم با کی طرفم، نمیرفتم، حیثیت برای من نگذاشت. و بحث میکردن که مواظب باشین خبر این جلسه پخش نشه که همه نفهمن، کنترل کنیم، سانسورش کنیم. فقط یکی دو تا نمونه ببینید، اینایی که میگم رهبران بزرگ اهل سنتن. امام صادق رو در حد که یک عالم بزرگ از فرزندان پیغمبر و آدم خوب و ملایی است، نه امام معصوم، نه کسی که خلافت و زعامت حق اوست و این حرفا، به این عنوان نگاه میکنن. بعد ببینید چی میگن، کسانی که امام صادق در لحاظ کلامی و مذهبی در نقطه مقابل امام صادق هست در بعضی جهات. یکی ابو نعیم اصفهانی است در حلیت الاولیا، میگه من اگه بخوام راجع به ایشون صحبت کنم تعابیری کلمه و تعبیر کم میارم، ایشون ما رو رد میکنه، ولی من نمیتونم اعتراف نکنم، نه من و نه هیچ یک از همفکران ما، که ایشان امام ناطق است. اولا امامه، یه رهبر درجه یک، دوم ناطق، نطق یعنی عقلانیت و گفتگو، در عقلانیت و گفتگو ردیف اوله، زمامدار سابق. این آدم یه رهبره، یه رهبر اجتماعی، یک مصلح، یک رهبر دینی است، فقط یک دانشمند نیست، و سابق یعنی از همه جلوتره در زمامداری و مدیریت، یک مدیر درجه یک، قدرت رهبری و مدیریت داره و از همه جلوتره. سابق یعنی این قهرمان عبادت و خضوع و خشوع، در حالی که کمترین تمایلی به ریاست و قدرت طلبی درش نیست، هیچ جا دنبال این که مرید پیدا کنه دنبالش را بیفتن و اینا اسمشو بیارن اینا نیست، همه رو دعوت میکنه به توحید، به حقیقت، به عدالت. تعبیری دیگه مال شهرستانی است. شهرستانی یه متکلم خیلی برجسته اهل سنت، ملل و نهلی که ایشون نوشته در واقع یکی از اصلی ترین منابع در بین اهل سنت برای تقسیم بندی مکاتب و مذاهب و جریان شناسی، در واقع ملل و نهل یعنی جریان شناسی. ایشون راجع به امام صادق چی میگه؟ با این که امام صادق رو به امامت قبول نداره، میگه که من اگه بخوام ایشان رو بگم چه شخصیتی داره، همه یک کمالاتی که راجع به همه میگن من راجع به شخص ایشون میتونم بگم. به لحاظ علم کسی عالم تر از او ما ندیدیم، در همه رشته های علمی اظهار نظر میکنه و اظهار نظرهای دقیق. آخه ممکنه کسی بیان تو رشته های مختلف حرف بزنن، جفنگ بگن، همطوری ببافن، اما ای که کسانی بیان تو هفت رشته، هشت رشته متخصصانه حرف بزنه، اینا دیگه از سطح عموم دانشمندان کمی بالاترن، چون ده برابر دانشمند هر رشته کار میکنن یا ده برابر او میفهمن. ببین تو چند رشته حرف زدن یه هنر بزرگیست، یه فضیلته، مگر اینکه تو چند رشته وارد چی جفنگ بگی، مزخرف بگی، وقت تو یک رشته مزخرف گفتنم رزیلته، و هرچی تو رشته های بیشتری مزخرف بگی رزیلتت بیشتره، رزلتری، کلاهبرداری، عوام فریبی. اما اگر توی به جایی که کسای دیگه دارن تو یه رشته کار میکنن، تازه اونایی که کار میکنن که اغلب تو هیچ رشته کار درست نمیکنن، یه عده که تو یه رشته داره، دو رشته داره کار قوی میکنه، خب یه کسی بیاد تو هشت رشته، ده رشته، ده برابر او کار کنه، یعنی وقتی که اونا میخوابن اینا بیدارن شبا، وقتی که اونا میرن مهمونی و تفریح و بازی اینا نمیرن، روزی 15 ساعت 30 سال 40 سال کار میکنه، خب معلومه که از تو ملتره. تو دکترا میگیری تو یک رشته کلا 30 تا کتاب هم نمیخونی، دکتری تو میگیری، این تو همون رشته تو فقط 500 تا کتاب خونده غیر از رشته های دیگه، خب معلومه که این میتونه تو رشته تو از تو صاحب نظرتر باشه، تو 10 تا رشته دیگه هم باشه. اینا دیگه میره تو حوزه کم کم نوابق و کسانی که یه مقداری از عرف عمومی مردم بالاترن. اما امام صادق علیه السلام از جهت خیلی بالاتره، نوابق زیادن. امام صادق علم است و این علم هم بخش اکتسابی داره هم بخش ذاتی داره. حالا وارد بحث عصمت نمیخوایم الان بشیم، بحث بسیار مهمی است، میخوام الان فقط قضاوت های کسانی راجع به امام صادق رو بگم که به لحاظ مذهبی تابع امام صادق نیستن. میگه کسی عالم تر از او نبود، در همه رشته ها وارد میشد و متخصصانه و دقیق استاد بود. دو، ادب کامل، استاد ادب و اخلاق، هیچ کس در هیچ بحثی از ایشون بی‌ادبی ندید و نشنید. سه، زهد و پارسایی، هیچ کس کمترین تمایلی در امام صادق علیه السلام به قدرت، ثروت، شهرت، شهوت، خودنما، به هیچی، کلن رو زمین، پاهاش رو زمین بود و خودش رو زمین نبود، بدنش در دنیا بود امام صادق، قلبش در آخرت بود، اینجا نبود، میان مردم بود و نبود، فرشته ای بود بین مردم، بین انسان ها، پارسای محض، نه گرد مهتری گردید، نه با کسی بر سر دنیا درگیر شد. هر جا صحبت قدرت و ثروت و شهرت و این چیزا بود، امام صادق درگیر نمی شد، میذاش مظلوم واقع بشه. اما هر جا صحبت حقیقت و فضیلت و عدالت و هدایت خلق بود، سکوت نمی کرد. اینم یک تعبیر. و شهرستانی در ملل النهل میگه که خب روشنه، کسی که در اقیانوس معرفت شنا کرده توی شط کوچک غرق نمیشه. کسی که به اوج حقیقت رسیده، وقتی که به لحاظ مادی پایین بکشنش، بگن یا به اصطلاح از قدرت و ثروت و اینا محرومش کنن، این نمیترسه از این چیزا. اون چه که او داره کسی نمیتونه ازش بگیره، قدرت و ثروت و اینا نیست، اون چه که اون داره حقیقت، فضیلت، عدالت، کمالات اوست، نمیترسه، کسی از او نمیتونه بگیره، چیزی نیست که بالاتر از او باشه و بخوای بهش هدیه کنی، بگی آقا اینو بهت میدیم تو ارزشت میاد بالاتر، مثلا رئیس بشی ارزشت بالاتر میاد. نه، ریاست اینا به چشم وظیفه نگاه میکنن. یه تعبیری دیگه هم مال ابن خلکانه که باز از بزرگان اهل سنت در بغداد در عراق، او خودش هم در بعضی رشته‌ها آدم فوق العاده دانشمندیه، راجع به امام صادق میگه که از ستاره های درخشان اهل بیت پیغمبر است و براستی موافق و مخالف او را صادق مینامند، همه قبول دارن که صادق است. درست گفتن و درست کرداری و درست عمل کردن، گفتار درست و کردار درست، صدق در قول و عملش همه قبول دارن، حتی کسانی که مخالفشن او رو صادق می دانند، همه بهش اعتماد دارن. و راجع به فضل و علم او از آن چه می گویند و گفتند بسیار بیشتر است، بیشتر داشته است. یعنی هنوز اینه که همه قبول دارن عالم ترین شخصه، این تازه همه حقیقت نیست. دقت کنید، شما فرض کنید الان مثلا رهبران یک مذهبی یا یک دینی رو مذاهب و ادیان و مکاتب رقیب راجبش اینجوری حرف بزنن، دقت میکنید در این قرنهای بعد از ائمه معصوم تا الان یا تا آخر نیست دیگه. یا نمیدونن، یا اصلا در او حد نیست، یا نمیگن. امام صادق جوری رفتار کرده که رهبران درجه یک سایر مذاهب میگن آقا علم ایشون، اخلاق ایشون، پارسایی ایشون، فقط ما تو بعضی عقاید قبول نداریم، اختلاف نظر داریم. اینا بسیار مهمه. این موردم که عرض کردم در وفیات الاعیان جلد یک صفحه 291، اینا از منابع برادران اهل سنت. تعابیر بزرگ در این مورد ایشون زیاده. عمرو ابن ابی مقدام در حلیت الاولیاء و در تهذیب التهذیب میگه هر کس جعفر را میدید سلام الله علیه و یکی دو دقیقه باش معاشرت میکرد، میفهمید این از سلاله پیغمبرانه، میفهمید این آدم عادی نیست. نگاهش، نورش، اخلاقش، آگاهیهاش، شخصیتش، رفتارش، همه غیر عادی بود. حتی منصور خلیفه عباسی، قاتل امام، در یک جلسه بحث امام صادق میشه، مجبور میشه اعتراف کنه و ازش ثبت شده در اصول کافی جلد یک صفحه 475 از قول منصور حاکم عباسی به امام صادق، که خودش میگه خطرناکترین دشمن حاکمیت، بزرگترین خطر برای ما اوره، میگه ما ابرقدرت جهانیم، شرق و غرب جهان هیچ کس نیست دیگه ما ازش بترسیم، ابرقدرت دنیا بود، میدونین دیگه بنی عباس. این جمله که میگن ملکه انگلیس گفت خورشید در مستعمرات ما غروب نمی کند چون از شرق تا غرب عالم داریم، میره تو قرن 19 گفت. این جمله اصلش مال هارون الرشید خلیفه عباسیه، او اصل این جمله رو گفت، گفت تمام جهان در قدرت، در کنترل ماست دیگه، خورشید در سرزمین ما خلافت ما غروب نمیکنه، چون این ور عالم که غروب کنه اون ور عالم طلوع میکنه، باز اونجا هم دست ماست. این خلیفه، این حکومت میگه از تنها کسی که به لحاظ سیاسی اجتماعی میترسم که مشروعیت منو تهدید میکنه، مردم قبولش دارن دوستش دارن، جعفر ابن محمد. این عظمت شخصیت اجتماعی امامه. و خود منصور یه جا میگه که توی جلسه خصوصی میخواسته درج نکنه، حالا درج کرده تا به ما و شما رسیده، میگه که جعفر ابن محمد آدم معمولی نیست، من فکر میکنم از طرف خدا بهش الهام میشه، این محدثه، یعنی پیغمبر نیست اما یه رده پایین تر از پیغمبری، الهامات الهی بهش میشه، یه چیزایی میفهمه، یه چیزایی میگه، یه واکنشایی نشون میده، تصمیمایی میگیره که اصلا عادی نیست، تو محاسبات مادی نمیگنجه. اینم اعتراف دشمن درجه یک ایشون. خاقانی در منشآت میگه که جعفر صادق عالم مطلق بود. بدون قید و توضیح میگیم عالم، منظور امام صادق. عالم مطلق وقتی میگه اونه. اگر راجع به کسی دیگه میخوای حرف بزنی یک قیدی بیار توضیح بده که منظورت کسی دیگه، ولی اگه بگه عالم منظور اینه. ببینید این درس اول، امام صادق بدون که بازی با حقیقت کنن به خاطر محبوبیت و قدرت، اما در این حال چنان اخلاقی راجع به همه مسائل وارد شده، بحث شده که رهبران درجه یک سایر مذاهب راجع بهش اینجوری قضاوت میکنن. این یعنی چی؟ یعنی ما امروز باید بتونی جوری سخن بگی از مکتب و از ارزش‌های دینی و انقلابی که حتی اونایی که باید مخالفن مجبور بشن اعتراف کنن، و الا اگه اعتراف نکنن کسی ازشون قبول نمیکنه. شما فکر نکنید اینا اگه یه چیزی دیگه خلاف این میگفت میتونستن بگن، نمیتونستن بگن چون کسی قبول نمیکرد. چیزی رو میتونه بگه که پذیرش داشته باشه، اینا میدونن این حرفا همه قبول دارن. ما باید این رو هدف قرار بدیم، یعنی امروز ما باید تلاش کنیم، هیچ کس امام صادق نمیشه اما مثل امام صادق رهبر شیعه جوری باید عمل بکنی که هر جا اسم شیعه میاد، اسم مکتب میاد، بگن آقا اینا اخلاقی هن، اینا مؤدب هن، اینا آزاد اندیش هن، در این حال یک میلیمتر از عقاید حقشون عقب نشینی نمی کنن. درس دوم، امام صادق علیه السلام با همه دیدگاه ها بدون اینکه عرض کردم توهینی بکنه و بدون اینکه تسامح و سهل انگاری کنه وارد بحث میشه. امام صادق علیه السلام دقت کن، درس دوم، در مباحث نظری هیچ خط قرمزی قائل نشده، یعنی به همه رهبران همه صاحبان دیدگاه ها و تفکرات مختلف گفته راجع به هر چی میخواید بیاد بحث کن و با همه شما استدلالی بحث میکنه، نه خطابی، نه مغلطه و سفسته، نه شاعرانه حرف بزنیم. اینا مال جلسات سخنرانی های عمومی، چون اغلب مردم تشخیص نمیدن که مثلا این کسی داره حرف میزنه این خطابه است یا برهانه، اصلا حتی گاهی تشخیص نمیدن این مغلطه و سفسته است یا واقعا برهان و استدلال درسته. اغلب مردم تشخیص نمیدن. ببینید 60-70% مردم رو در همه جای دنیا میشه کلاشونو برداشت، قشنگ صحبت بکن لازم نیست درست صحبت کنی، نمیفهمن، متوجه نمیشن، فرق شعر و خطابه و برهان رو نمیفهمن، انواع جدل رو از هم تشخیص نمیدن، این جدل درست اون جدل غلط اینا نمیفهمن. ولی امام صادق سلام الله علیه هیچ وقت نگفت که خب مخاطب رو میشه فریب داد در مسیر حق، فریب بدیم به نفع حق، نه، مسیر حق با فریب نمی شود. این همون کاری که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله انجام دادن. می دونید روزی که ابراهیم فرزند پیامبر از دنیا رفت، کودک بود، همون روز کسوف شد، خورشید گرفت، یه مرتبه کل اونجا تاریک شد و یه طوفانی و اینا، مردم ترسیدن همه، حالا یا ندیده بودن یا مواقع خاص تفسیر خاص، تمام مردم گفتن این آسمان عزادار شده برای ابراهیم، این مسئله مربوط به مرگ بچه پیغمبره، معجزه است. به پیغمبر خبر رسید، هم تو همون وضعیت گفتن همه جمع بشن. آمدن سخنرانی فرمودن که مردم، این خورشید گرفتگی آیه الهی است، قدرت نمایی خداوند است، توجه شماست به این عالم و هیچ ربطی به مرگ ابراهیم من ندارد، هیچ ربطی. حالا اینجا جاشی خیلی ها میگن آقا حالا انکار نمیکنی، اقلا سکوت کن، هیچی نگو، بذار مردم تو همین توهم بمونن که به به راست میگه، واقعا پیغمبره، ببین بچهش مرد، دنیا تاریک شد، پیغمبر گفت این ربطی به بچه من نداره، ولی نماز آیات بخونید. خب این پیغمبره، با حق بازی حتی حق رو نمیخواد تبلیغ کنه، این هم فرزندش. این امام رضا علیه السلام که در محضرشون هستیم، جالبه، یک مورد نقل میشه که با کسی دارن مناظره میکنن، تو مناظره طرف شکست میخوره، دیگه نمیتونه ادامه بده. امام رضا علیه السلام به جایی که بگن خب حالا دیگه ولش کن، بساتو جمع کنیم، این که آبروش رفت، حق ثابت شد، تمومش کنیم. امام صادق میگن که امام رضا سلام الله علیه میفرمان که شما هنوز میتونید بحث رو ادامه بدید، هنوز میتونید به من جواب بدید. او حالا خود طرف کوتاه اومده دیگه جواب نداره، امام رضا علیه السلام بهش میگن شما میتونید، هنوز جای سکوت نیست، میتونید بحث رو ادامه بدید. میگه چی میتونم بگم در جواب شما؟ حضرت رضا علیه السلام میفرمان شما حداقل سه جواب میتونه به من بدید، این ستا رو میتونه بگی. میگه خیلی خوب، همین ستا. حضرت رضا میگن اما اگر این ستا رو بگید هر سه جواب داره، یعنی حرف شما درست نبود اما هنوز جای توقف نبود، هنوز حرفه. ببین حضرت رضا به رهبر کفر در حضور همه دارن میگن هنوز سخنان من قانع کننده نبود، تو چرا قانع شدی؟ برسه با مخالفین، با هم دیگه اینجوری حرف نمیزنیم، هم فکرا، هم دینا، هم مذهبا، هم کارا، ما با خودمون با هم دیگه رحم نمیکنیم. این امام رضا، این امام ماست. اصلا معلوم نیست ما کیو زیارت میکنیم، ما به نظر یک امام دیگه رو زیارت میکنیم. او امام رضایی که ما در روایت نمیدیم غیر از امام رضایی که ماها بهش عقیده داریم. خط قرمز امام صادق در هیچ بحثی نگذشته، هر کس باش وارد میشه راجع هر مسئله فقط ازش میپرسن مشخص بشه صورت مسئله دقیقا چی، قاطی نکن، از این شاخه به اون شاخه نپر، از این شاخه به اون شاخه نپر. داری به عنوان فیلسوف غیر دینی بحث میکنی، خب خط روشن باشه محکمات چیه، از اونجا به بعد بحث کن، وسطاش دیگه شکاک نشو یه مرتبه، اگه شکاکی برگردیم از شک شروع کنیم. اگه خدا رو قبول داری دیگه باز وسطاش مثل بیدینا حرف نزن، مثل منکران خدا ملحدین حرف نزن، اگه ملحدی برگردیم سر اصل الحاد بحث کنیم. همینطوری با هر کسی، قرآن رو قبول داری دیگه وسطاش چجوری حرف نزن که دیگه انگار قرآن رو قبول نداری. اگه قرآن رو قبول نداری اول بیان باجه به قرآن بحث کن، یعنی بحث باید منطقی و مرتب و منسجم باشه، و الا مهم نیست چه بحثی، راجع به همه چیز بحث کن، همه چی رو انکار کن، انکار کن، شک کن، ولی درست بحث کن. باز یه جمله از حضرت رضا در محضرشون هستی میرم بدونید، امام رضا یه جمله دارن تو بعد جلسه مناظره با رهبران مکاتب مختلف که جواب همه رو دادن، یکی دوتا از اونا مسلمان شدن، بعضی هاشون هم مسلمان نشدن اما دیگه سکوت کردن، به لحاظ علمی شکست خوردن. خب بعد از جلسه ساکت میشه، حضرت رضا سلام الله علیه رو میکنن به جمع که حالا هر کدومشون ایدئولوگ و رهبر یه جریانی از یه جای دنیا آمدن، اولا با هر کسی به زبان خودش صحبت میکردن، با هندی به زبان هندی، با ایرانی به زبان فارسی، با ترک ترکی، با روم رومی به زبان رومی بحث کردن، لاتین صحبت کردن. این امام رضا علیه السلام. همین الانش ما یک تشکیلاتی هنوز نداریم که هزار نفر توش باشن، این هزار نفر بخشی از کار امام رضا یا امام صادق رو انجام بدن که بگن آقا هر کس با هر مکتب به هر زبانی هر سوالی داره بیا. هنوز نیست، هیچ دینی نداره تو دنیا، امام صادق یه نفری، امام رضا یک نفر. حضرت رضا علیه السلام آخر جلسه گفتن این جمله، حضرت رضا رو باید با آب طلا نوشت سردر حرم، سردر دانشگاه ها و حوزه ها، فرمودن من اراد ایسأل عن الاسلام، هر کس هر چه میخواهد از اسلام بپرسد، راجع به اسلام یا شک داره، سوال داره، اشکال داره، فلیسأل غیر محتشم، پس بپرسد بدون هیچ نگرانی، بدون هیچ نگرانی، هر کس هر اشکال یا سوالی راجع به هر جای اسلام داره بپرسد. این قدرت، این علی ابن موسی رضا. شوخی نیست که همینطور یه چیزی بگیم، مثل لاف لافی بزنیم و بریم تو جلسه. 100 نفر متفکران درجه یک 30-40 مذهب و مکتب از سراسر جهان آمدن، همه بزرگاشون نظریه پردازه درجه یک تو جلسن، جلو اونا اینو میگه.